بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، با جهان آرا همراه هستیم. بخشی از گفتگو ما برمیگرده به پرتاب ماهواره‌ای که انجام شده و دستاوردهای حوزه هوافضای ما، اما اتفاق دیگه هم رقم خورد. 4 تن از عناصر اطلاعاتی و نفوذی در حقیقت گورک تروریستی کومله اعدام شدن که همراه با حواشی و مظلوم نماهایی در فضای مجازی بود. یه مقداری هم راجع به این اتفاق می‌خوایم صحبت کنیم، اصلا چی بوده، چه اتفاقی افتاده و شاید بعضی ها فاصله‌ای که افتاده از دستگیری این عناصر تا اعدامشون فراموش کرده باشن یا حافظه تاریخی ملت رو بعضی ها بخوان که دستکاری بکنن. گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد قادری، تحلیلگر مسائل راهبردی. دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و خدمت ملت شریف ایران. در خدمت
مست. سلامت بشید. چی بودن آقا؟ اغتشاشگر بودن، مردم عادی بودن، رهگذر بودن، معلم بودن، پدر بودن، همسر بودن، چی بودن؟ چون خیلی مضمون نمایی شد. حتی من مثلا روزنامه‌نگار دیدم که روزنامه‌نگار سیاسی یا روزنامه‌نگار اجتماعی در یک روزنامه، حالا جدگیر شو اصلا کاری ندارم، اصلاح طلب اصولگرا شو، مثلا دلسوزی که وای مثلا جوانات کشته میشن، پرپر میشن، 4 نفر از ما کم شد، از ما کم شد، یعنی از تروریست کم شد. برای چی خودشونو تروریست میدن؟ حالا یک وقتی مثلا گفته میشه به اینا تروریست خبرنگار، ولی واقعا که اینجوری نیستن ایشالله. کی بودن آقای قادری این 4 نفر؟
خب ببینید، در واقع این 4 نفری که اعدام شدند وابستگی داشتند به گروهک تروریستی و تجزیه طلب کومله که مستقر هستند در اقلیم کردستان عراق. اینها بر اساس اسناد کاملا روشن و شفاف عامل سرویس موساد، یعنی سرویس اطلاعات امنیتی رژیم صهیونیستی بودند و برای اونها در واقع یک مأموریتی رو می‌خواستن انجام بدن که با لطف عنایت پروردگار این اتفاق نیفتاد و در همون حین در واقع انجام عملیات اینها سال گذشته دستگیر شدند.
چلوزش یعنی در اغتشاشات؟
پیش از اغتشاشات و برخلاف اون چیزی که رسانه‌های معاند دارن تأکید میکنن که اینها در اغتشاشات دستگیر شدن، نه، اساسا پرونده اینها هیچ ربطی به اغتشاشات نداشت و بازداشتشون هم بازه زمانیش قبل از اغتشاشات سال گذشته بود.
پس 4 نفری نبودن که مثلا بیان تو خیابون یه شعاری بدن، یه تظاهراتی بکنن، دستگیر بشن.
نه، حالا من توضیح میدم که این داستان، اما اون چیزی که شما فهمیدید و نکته درستی هم هست، اتفاقا ما هم متاسفیم از این بابت، اما ما باید ببینیم مقصر این ماجرا کیه. خب این روایت سازی های جعلی، این مظلوم نمای ها در واقع میخواد اینگونه القا بکنه که جمهوری اسلامی ایران مسبب این اتفاقاته یا مسبب مرگ این هاست. جمهوری اسلامی ایران بله اینا رو اعدام کرده، دلیلش هم کاملا روشنه، چون اینها اقدام به در واقع جمع‌آوری اطلاعات برای یک سرویس جاسوسی متخاصم رژیم جعلی صهیونیستی کرده بودند اولا، و ثانیاً برنامه برای در واقع انجام عملیات‌های تروریستی داشتند، خرابکاری در داخل کشور داشتند. سال گذشته یک مرکز در واقع صنعتی وابسته به وزارت دفاع در اصفهان مورد تعرض اینها قرار گرفت. ابعاد این عملیات بسیار گسترده بود. اگر خدای نکرده اینها موفق به انجام کامل عملیات می‌شدند، یک اتفاق خیلی بدی می افتاد و خب طبیعتاً اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان منجر به این شد که اینها بازداشت بشن و بعد طی رسیدگی هایی که به پرونده اینها انجام شد مسجل شد جرم اونها، جرم محرز اونها، و در واقع به دار مجازات آویخته شدن. این که برخی بیان در فضای شبکه اجتماعی به دلیل اینکه روی در واقع موج بی اطلاعی مردم بخوان موج سواری بکنن و مظلوم نمایی بکنن، خب این یک خباثت رسانه‌ای هست که داره اتفاق میفته و البته در بسته عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن کاملا جایگاهش مشخصه و هدفمند داره این اتفاق رقم میخوره. حالا من توضیح میدم که اساسا گروهک کومله کیه و وابستگی اینها چگونه با این گروهک اتفاق افتاده بود و چگونه اینها فریب در واقع مقامات و رهبران این گروهک تروریستی رو خوردن و جون خودشون رو در واقع به پای اون منویات پلید این گروهک گذاشتن.
کومله قبول کرده که اینا ازش بودن؟
بله. ببینید گروهک کومله، خب شما میدونید اینها در ابتدای انقلاب به عنوان یک گروهک تجزیه طلب کرد که مبانی انقلاب اسلامی را قبول نداشتن، یک گروهک با در روی کرده چپ و از گروه های چپ بودن اینها، خب اینها جدا شدن، در جنگ تحمیلی بازوی رژیم بعث عراق و صدام معدوم بودند. بعد از اینکه خب جنگ تحمیلی تمام شد، اینها عملا به دلیل اینکه اون سازمانشون رو به نوعی میخواستن احیا بکنن، سازمان فروپاشیده خودشون رو، و به لحاظ به خصوص لوجستیکی و مالی نیازمند بودن، شیفت پیدا کردن به سمت و میل پیدا کردن به سمت رژیم صهیونیستی و همکاری مستقیم با سرویس اطلاعات این رژیم یعنی موساد، و به خصوص در حوزه آموزش و در واقع تجهیزات اینها با موساد همکاری داشتن. یکی از مهمترین اتفاقاتی
چرا موساد اینا رو انتخاب میکنه؟
به دلیل اینکه خب اینها اولا خب تبعی ایران هستن، با مرزنشین های ما خلاصه ارتباط دارن، و بعد رفت آمد اینها، تردد اینها در داخل کشور خب به مراتب آسان‌تر از خیلی اشخاص دیگری هست، و ضمن اینکه خب این افراد به دلایل مختلف قابلیت پرداخت رسانه‌ای رو بعداً دارن، یعنی عموما شیعه مذهب نیستند و در جزء در واقع قومیت کرد محسوب میشن. اینها به خودی خود بستر لازم رو برای اینکه بعداً روی اینها مانورهای رسانه‌ای انجام بشه و مظلوم نمایی‌های انجام بشه، کما اینکه الان داریم مشاهده می‌کنیم در این همین فقره این اتفاق داره میفته. اما نکته حائز اهمیتش این هست که گروهک کومله عملاً تبدیل شده به پروژه بگیره در واقع عملیات‌های موساد، پروژه میگیره و تجارت میکنه با موساد.
سودش یعنی مثلا این چهار نفر یه پول کلانی دیگه باید گرفته باشن.
نکته مهمش همینجاست. مقامات این در واقع گروهک مثل که مشخصا منظورم عبدالله مهتدی یک تروریست و یک جانی بالفطره، سالهاست دستش به خون ملت ایران و هم قومی های خودش آغشته است، و الان فکر میکنید کجاست؟ الان در یک کیفیت سوپر لاکچری در لندن داره زندگی میکنه. بله. خودش، خانوادش، دخترش، دامادش با این تجارتی که با موساد داره انجام میده و با رژیم صهیونیستی داره انجام میده، و در واقع اسکی میره رو خون هموطنهای خودش، اونجا داره زندگی میکنه.
خیلی یاد چیز افتادم، این فیلم غریب که سال گذشته هم در جشنواره فجر اکران شد، الان هم دیگه هست توی این ویدیو اینا هست قابل نمایشه، اونجا هم همین شکلی بود. یعنی اون که حالا داستان واقعی زندگی شهید بروجردی بود، بخشی که در کردستان بود و برخوردش با کومله و اون سهکرد کرده کومله که همین شکلی بود، اون بدبخت ها رو به استضعاف میکشید و ازشون بهره می برد، جون اونا رو فدای خودش میکرد که خودش زندگی بهتر و راحتتر و مثلا معیشت.
الان هم همین اتفاق افتاده. این چهار نفر در واقع به لحاظ کیفیت زندگی، یک کیفیت زندگی بسیار پایین، و بعد فریب این گروهک رو خوردند با وعده و وعیدهای کاملا توهمی، وعده زندگی خوب در اروپا، وعده حقوق ماهیانه خوب، وعده در واقع خروج از کشور به اینها داده بودند، و متاسفانه خب اینها رو فریب داده بودند و عملا اینها رو به کار گرفته بودند در راستای منویات خودشون، و پروژه‌ای که موساد داشت برای اینکه بتونه یک ضربه اساسی بزنه به یک بخش صنعتی در داخل کشور، خب اینها رو به کار گرفته بودند، و خب الحمدلله این اتفاق عرض کردم نیفتاد، چون تبعات زیادی رو میتونست داشته باشه. اما نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم، و البته در یک مستندی هم تحت عنوان عملیات بزرگ ساخته شد که میتونن سرچ بکنن و در فضای مجازی این رو مجددا ببینن، کاملا داستان این چهار تا جاسوس اسرائیلی کاملا درش مشخصه، و اینکه موضوع پرونده دقیقا چه بوده، چون حالا مفصل هست قاعدتا توی این برنامه نمی گنجه. اما نکته حائز اهمیت این هست که در واقع این افراد، ما اگر بخوایم اون روایت رو هم بپذیریم، کاملا معناش مشخصه، این افراد قربانی جنایتکارانی شدند که به هوا و هوس ضدیت با جمهوری اسلامی یا به عبارتی جایگزین کردن خودشون به جای نظام سیاسی جمهوری اسلامی، اینها رو به اختیار میگیرن، به استخدام میگیرن، خودشون دارن زندگی هاشون رو میکنن و اینها رو تحریک میکنن، و اینها متاسفانه جان خودشون رو در این راه غلط از دست میدن. این یک وجه ماجراست. وجه دیگر ماجرا این هست که حالا تازه بعدم که اینها قربانی این فرایند میشن، ادامه ماجرا دوباره داره راهبری میشه از سوی جریان‌های رسانه‌ای و اتاق فکرهای رسانه‌ای جریان ماند. یعنی بخش زیادی از افکار عمومی داخل کشور رو درگیر خودش میکنه با اخبار جعلی، با روایت‌های دروغ و جعلی، و شما میبینید متاسفانه به دلیل کم سوادی رسانه‌ای در داخل جامعه ما، حتی بخشی از به قول فهمش شما روزنامه‌نگاران ما، سلبریتی ها و نمیدونم عناصر بازیگران سینمایی، بعضن ورزشکارا به غلط. و اون وقت نکته مهمش اینجاست، شما اگر همین داستانی که اخیر اتفاق افتاد متاسفانه در کرمان و بیش از 80 نفر از هموطنان ما به شهادت رسیدن، این رو قیاس بکنید با این ماجرا. الان تو این ماجرا موضوع خونسا شده و عناصرش به دست قانون سپرده شدن، اونجا این اتفاق بالاخره به هر شکل ممکن از دست عناصر امنیتی ما در
چند تا عملیات بوده، دو تاش متاسفانه
چند تا که خیلی بیشتر طی همین چند ماه گذشته بالغ بر 600 مورد از هسته های تروریستی شناسایی شده بودن که هر کدوم از این هسته ها اگر موفق به انجام عملیات شدن فاجعه‌ای مثل کرمان رو رقم می‌زدن. اما نکته اینجاست، همین سلبریتی ها، همین فضا سازی هایی که صورت میگیره، شما دیدید در مورد کرمان کی اونجا مقصره؟ چرا جمهوری اسلامی حواسش نیست؟ چرا جمهوری اسلامی نمیتونه برخورد کنه؟ اینجا که برخورد میکنه، به جای اینکه بیان حمایت بکنن با وقاحت میان میگن چرا اینا رو اعدام میکنید؟ خب اگر اعدام نباید بشن چه اتفاقی باید بیفته؟ آقای
قادری خیلی جالبه، حالا مثلا اینا تروریست بودن، تصاویر خونه تیمی که رفتن گرفتن و حالا اونجا تجهیزات خرابکاری توش هست، یعنی اون مواد منفجره و سایر تجهیزات و اینا توش هست، تصاویرش منتشر شد. با این حال چه تصویری از اینا منتشر شد؟ 4 نفر که در کنار همسرشون، حالا زنان زیبارو، وایستدن و تصویر اینا رو مثلا سیاه‌سفید کردن، تصویر خانمشون رنگی، که اینا ببین مثلا اینا یه زندگی بوده از هم پاشیده. اینا چند تا زندگی میخواستن از هم بپاشن؟
اینا با عملیاتشون چند تا پاشونده بودند نه که میخواستن بپاشونن. ببینید این نکته است، شما اینها رو در یک فرایند باید تحلیل بکنید. شخص آقای عبدالله مهتدی، عرضم همین بود، از ابتدای انقلاب دستش به خون صدها تن و بلکه هزاران تن از هموطنان خودش آغشته است. همین آدمی که سال گذشته در اغتشاشات در کنار 6-7 عمله دیگه نظام سلطه مدعی این بود که میخواد بیا در داخل کشور ما در واقع رژیم چنج بکنه و تغییر نظام سیاسی بده، وقت اینا مدعی این هستن که میخوان جمهوریت در کشور ما راه بندازن. من عرضم این هست، تو این فرایند شما باید این آدم ها رو بچینی. این آدم ها اگر در این عملیات موفق میشدن و در واقع صدماتی رو به ملت ایران میزدن و بعد هم دستگیر میشدن، باز هم ادامه میدادن. یعنی شما نمیتونی در یک نقطه اینها رو متوقفشون بکنی. نکته ماجرا اینجاست که چطور یک عده‌ای با این صراحت و با این شفافیت جرم مسلم رو می‌بینند، اسناد و مدارکش رو می‌بینند، اما خودشون رو می‌زنن به کوری و کری. این نکته هست که ما باید بهش توجه بدیم، مردم رو و افکار عمومی رو. این که بله شما می‌فرمایید در قاب شبکه‌های اجتماعی، در سکوهای شبکه‌های اجتماعی با 4 فریم عکس، با 4 فریم تصویر از زندگی خصوصی این افراد، بالاخره هر آدمی فضاهای احساسی داره تو زندگیش.
مثل اون یکی تروریست همین کوماله که چند سال پیش اعدام شد و یه تصویری ازش منتشر کرده بودن با لباس معمولی و مثلا کولبری و اینا، بعد همون تصویر کراب شده، یعنی بریده شده ای بود که اسلحه دستش بود. دقیقا. و اون رو به مردم نشون نمیدم، میگن این مثلا ببین یه کولبریه مثلا خیلی مظلومه.
این همون نکته هست که ما باید دقت بکنیم. ببینید ما متاسفانه بعض وقت به موضوع دقت، ما در حال حاضر، یعنی نه فقط هم الان، چندین سال کشور درگیر یک جنگ تمام عیار ترکیبی است.
بله.
این جنگ تمام عیار ترکیبی محوریتش جنگ شناختیه. جنگ شناختی زمین بازیش ذهنه، برخلاف جنگ های کلاسیک که زمین بازی جغرافیا و سرزمین بود، اینجا زمین بازی ذهن مردمه، فکر مردمه. بنابراین برنامه ریزی میکنن با انواع و اقسام تکنیک های جنگ روانی و عملیات روانی که ذهن مردم رو نسبت به واقعیت منحرف بکنن و یک مغلوب شده ای رو، یک وارون نمایی شده ای رو در ذهن مردم جایگزینش بکنن. این بارها اتفاق افتاده.
بله.
شما در مورد در واقع حتی یک گروهک منفور و پلیدی مثل منافقین هم میبینید همین اتفاق رو سعی میکنن رقم بزنن. طبعا. یعنی مثلا میان اینهایی که دستشون به خون هزاران نفر ایرانی، بعد تازه نه مقامات جمهوری اسلامی، مردم عادی آغشته است، بعد میان یک بازسازی جعلی از تاریخ میکنن و بعد مثلا میگن اینها در سال 67 تعداد زیادی، مثلا مقامات جمهوری اسلامی تعداد زیادی از ماها رو اعدام کردن و بعد میان از این نقطه نظر در واقع مظنون نمایی میکنن.
کاری که دوره‌ای که این تروریست منافق عضو گروه که مجاهدین خلق این شبنم مددزاده در ایران بود، همین اتفاق میفته. دیا قادری مثلا جمهوری اسلامی اینو زندان میکرد به جرم ارتباط با منافقی، همه گفتن نه این دانشجو، این دختر دانشجو رو آزادش کنید فلان اینا. بعد که رفت ارتباطاتش شفاف شد، دشمنیش با ملت ایران شفاف شد، معلوم شد که سخنران کنگره منافقین بود و کنار مریم رجوی ایستاد و اینها، یه عده از همونایی که هواداریش رو می‌کردن براش هشتگ می‌زدن گفتن اه ما گول خوردیم. خب بابا اینم داری گول می‌خوری، بعدی هم گول خوردی، قبلی هم گول خوردی، و این یه انگار که یک چرخه‌ایه که هی داره تکرار میشه. و به قول شما این جنگ ترکیبی و که محورش مسائل شناختی و ذهنیه، انگار که همش داره تکرار میشه و نمیدونم راهکارش رو چه کسی باید بیاندیشه.
ببینید من فقط یه جمله بگم، کاش ما توی موضوعات اینچنینی جوگیر نشیم، به خصوص اگر مرجعیت پیدا کردیم. ببینید من ممکنه به عنوان یک ورزشکار، من ممکنه به عنوان یک بازیگر سینما، به عنوان یک شخصیت مطرح سیاسی اجتماعی، من یه مرجعیتی دارم نزد افکار عمومی.
بله.
به همون اندازه که این مرجعیتم گسترده تره، به همون اندازه مسئولیت رفتارها، گفتارها و اقداماتم بیشتره.
بله.
و حساستره. یعنی طیف بیشتری از مردم رو میتونه به راه راست هدایت بکنه یا از راه راست منحرف بکنه. بنابراین من خواهشم اینه ما یه ذره دقت بکنیم. ما طی سالهای گذشته بسیار داشتیم از این ریزش ها، البته به مدد الهی ما رویش های فراوانی داشتیم. یعنی شما در موضوعات مختلف میبینید که چقدر ما همین اعتکافی که چند وقت پیش اتفاق افتاد، بله، چند شب گذشته، شما میبینید عمده حاضرین در این اعتکاف دهه 70 دهه 80 ان. اینا کیان؟ دقیقاً اون جامعه هدفی ان که دشمن اونها رو هدف گرفته، که از طریق سکوی شبکه‌های اجتماعی اینها رو از عقبه و پیشینه خودش جدا بکنه. اما میبینید در این مراسم اینها اتفاقاً حضور پرشور دارن. بنابراین ما باید یه ذره هم سواد رسانه‌مون رو ببریم بالاتر که فریب این بازی‌های رسانه‌ای رو نخوریم، و اونهایی که در این جامعه از در واقع امنیت و آسایش و آزادی و پول این مردم استفاده کردند و مشهور شدند، اینها در اتفاقات اینچنینی چشم بسته و بدون اطلاع اظهار نظر نکنند، چون تبعاتش بسیار سنگینه و حتما در آینده دامن آنها رو خواهد گرفت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قادری، تحلیلگر مسائل راهبردی. اما در قصه کردستان حتما احتمال میدم که سریال سوران رو دیده باشی. سریال سوران سریالی بود که از روی کتاب اسرهای کریسکان نوشته شده بود، کتابی که خاطرات یکی از رزمندگان اسلامه که اتفاقا از همین جنبه کموله در حقیقت مورد آسیب قرار میگیره. این کتاب رو آقای کیانوش گلزار راغب نوشته، کتاب دیگری داره همین نویسنده به اسم سیطره که خاطرات آقای نادر کیانیه. این کتاب رو انتشارات سورمر چاپ کرده و خاطرات آقای نادر کیانیه. آقای نادر کیانی که آقای نادر کیانی یک نفوذی سیستم اطلاعاتی ماست در بین کموله، که اتفاقا به مدارج بسیار بالایی هم در کموله میرسه و الان هم پشت خط تلفنی ارتباطی برنامه جهان آراست. آقای کیانی سلام.
سلام، عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم فرزود عزیزی و آقای قادری مهمان عزیزتون.
سلامت باشید انشالله. آقای کیانی بزرگ، با شما 7 سال در کموله نفوذی بودید، تا سطح عالی هم اونجا رفتید، مسئول کل پذیرش این سازمان بودید و از تجربه عینی و همزیستی خودتون با گروه که کموله البته مفصل در این کتاب فرمودید، ولی به اختصار هم میخوام که بفرمایید.
خواهش میکنم. ابتدا با درست کنم خدمتتون که سال 1380 زمانی که من وارد اردوگاه کموله شدم، هنوز هم زمان دوران رژیم بسعراق بود و این رژیم هنوز سر کار بود. وقتی که من وارد اونجا شدم، اکثر فریب خوردگانی که می اومدن اونجا، خیلیشون با هدف پیوستن به منافقین بود، چون اون زمان همچون مقررشون اونجا بود. اونایی که موفق نمی شدن تو وسط راه می اومدن، حالا سلیمانی نزدیکتر از اشرف بود برای اینا، ملحق می شدن بینه. یعنی یه سری جوانای بیکار یا بگم فراری از خونه یا به هر دلیلی شاک خصوصی دارن یا تحت تعقیب مراجع فضایی امنیتی هستن، فرار میکنن میرن اونجا، اونجا روی پناهگاه و معمنی برای خودشون میبینن. برای همینه که اکثر اردوگاه کومله رو یه سری جوانه همین از همین تیپ و پش شامل میشه حسن داخل اردوگاهشون. بعد زندگی روزمره‌ای دارن، اکثر پیشمرگان کومله زندگی روزمره‌ای دارن، زندگی یک نواختی دارن. یه سری وعده هم به اینا البته داده میشه، هنوز هم تو فضای مجازی شبکه اجتماعی وعده ها رو بهشون میدن، مثلا عشق آزاد دارید اونجا، هیچ کس کاری بهتون نداره، دختر و پسر آزادن، عقلی ما اونجا نداریم، مهریه نداریم، یه مدت اینجا میمونید بعد شما رو میفرستیم اروپا، زندگی خوبی خواهید داشت، زندگی مرفعی خواهید داشت، فقط کافی یک سال یا دو سال پیش ما بمونید. اما حقیقت ماجرا یه چیز دیگه است. وقتی فریبخورده‌ها تازه وارد مراحل پذیرش و گزینش میشن، متوجه میشن همون مراحل پذیرش و گزینش، متوجه میشن که فاصله شعاع تا عمل این گروه ها زمین تا آسمان هستش. برابری زن و مرد که شعار اصلیشون بوده که همیشه اونجا مطرح میکردن، ولی به شدت زن اون رو سرکوب میکردن. یعنی اگر شما تصور بکنید یک خانمی اونجا باشه، حالا شوهرش بهش خیانتی کرده باشه یا مورد ضرب و شتم قرار داده باشه، هیچ کاری بهش ندارن، هیچ مشکلی نیست. یا استفاده ابزاری از زنان، متاسفانه از مرحله گزینش و پذیرش شروع میشه تا مرحله آموزشگاه، باشن یه رابطه های برقرار میکنن مسئولین آموزشگاه پذیرش و اینا رو مجبور میکنن که اگر خانواده هاشون هم به اونجا اومدن باز اونجا رو ترک نکنن. ولی مهمترین مسئله که حالا مهمون عزیزتون بهش اشاره کرد، ارتباط حالا سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی با این گروه هکاست که خیلی خیلی مسئله مهمی هست. اون زمانی که منم اونجا بودم، سران کومله، حالا مشخصا من تو اردوگاه کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران بودم، اکثرا روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حالا سرویس های جاسوسی تحت پوشش حالا خبرنگار و روزنامه، تحت پوشش روزنامه‌نگار وارد اردوگاه هاشون میشدن و باهاشون به اصطلاح مراوده داشتن. اکثر اون افراد حالا سرویس های جاسوسی خصوصا موساد وقتی وارد اردوگاه ها میشدن، عنوان میکردن پیش فریب خدا که ما میخوایم ازتون فیلم بگیریم از صحنه های مبارزاتون، صحنه های زندگی روزمرتون، و اینو تو شبکه های خارجی پخش میکنیم. اما در اصل فیلم های از اونها گرفته میشه که تا بعدها یک سری افرادی که حالا سران کومله بهشون معرفی میکنن که اینا مثلا زبده هستن، کارآمد هستن،
دلی.
از این استفاده بکنن، مثل این چهار نفری که اعدام شدن. اینا هم قطعا از قبل انتخاب شده بودن و در این اصلا شک نکنید که مزدوری گروه که کومله به رژیم صهیونیستی یک چیز اصلا غیر قابل انکاره. یعنی امروز هم یه فضایی حالا تو رسانه ها من دیدم شکل گرفته بود که انگار به قول مهمان شما یه خانواده از هم پاشیده، یا به هر حال تصاویری از آواز خوندن یکی از این چهار نفر برای بچه هاش پخش شده بود و خیلی فضای احساسی ایجاد کرده بودن. در واقع ارتباط سران کومله با موسا در زمانی که حالا بنده اونجا نفوذ کرده بودم همیشه بوده، ولی یک مسئله که خیلی مهم هستش، استفاده از افراد مورد اعتماد هست برای آموزش های ویژه‌ای که انتخاب می شدن. این افراد بعد از مدت ها مورد استفاده قرار نمی گرفتن تا زمانی که موسا آماده یه عملیاتی باشه، بعد از این افراد جدیدن یاد فراخونده می شدن تا برای عملیات اعزام بشن. بعد شبکه حالا موسادم که تو متاسفانه اقلیم کردستان خانه های امنی دارن که اون زمانی که منم اونجا بودم از این خانه های امن به خصوص تو اربیل استفاده می شد، تو مناطق مرفه و بالا شهر اربیل اکثر دیداراشون اونجا انجام می شد.
یه نمونهش هم که مورد هدف نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت یه چندی پیش.
بله، همین موردم که شما بله. میفرمایید، خصوصا حالا گروه های ضد انقلاب هم خیلی روش مانور داده بودن. بله. متاسفانه شبکه رودا و کردستان 24 اکثر شبکه‌های حالا منتسب به نشروان بارزانی و حکومت اقلیم کردستان هم روش مانور دادن، گفتن که این یک خونه تاجر رو زدن. اما در اصل اکثر افرادی که اونا خونه های امنی که رو اربیل هستن از همین اقشار حالا سرمایه‌دار و مرفه اقلیم کردستان هستن. یعنی موساد از اینا به عنوان خونه های امنی استفاده میکنه که هیچ کسی بهشون شک نکنه، که حالا خدا رو شکر سپاس ضربه جبران ناپذیری به این گروه ها به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی هم وارد کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای کیانی.
خواهش میکنم در خدمتتون.
فرصت ما کوتاه، دوست داشتم که بیشتر با شما گفتگو میکردم، حالا یه وقتی ایشالله تو حضوری خدمت شما شد.
من فقط یک توصیه بله. فریب کوتاه داشتم، ببخشید.
بله خواهش میکنم.
من ازشون درخواست میکنم، یعنی خواهش میکنم به عنوان یک برادر، کسی که 7 سال اونجا به هر حال بوده، باشون زندگی کرده و همه بالاخره اتفاقات ریز و درشت و روگاهاشون رو میدونم، ازشون خواهش میکنم به سرنوشت این 4 نفر فکر بکنن. این عاقبت در انتظار اکثرشون خواهد بود. امیدوارم حالا به هر سران کومل گوش نکنن، تو دامشون نیفتن و حالا با جون خودشون بازی نکنن و خودشون رو تسلیم بکنن. امیدوارم برگردن به کشور و قطعا جمهوری اسلامی هم آغوشش بازه و هیچ برخورد بعید میدونم، مگر اینکه حالا شبکه خصوصی داشته باشن بحثش جداست، ولی برخوردی باهاشون نخواهد کرد. امیدوارم برگردن و گول این گروه هکا و جاسوسی رو نخورن انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما آقای کیانی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دوباره مردم رو دعوت میکنم به خواندن کتاب سیطره که خاطرات آقای نادر کیانی هست، نفوذی 7 ساله در گورک کموله که مسئول کل پذیرش این سازمان هم بودن در دوره.
جمهوری اسلامی شما رو متهم کرده به اینکه کسانی رو اساس به کوماله
از احزاب چپگرای کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران میگوید گروه
کوماله شورشگری زحمتکشان کردستان ایران را گندراوکی وزارت اطلاعات
ملک او پیشمرگنده ماموریت موساد
کوماله شامگاه یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که تعدادی از پیشمرگهای
و گندراوکی وزارت اطلاعات برای تهمت برکردنی پیشمرگ بدیلگیرا
کوم الله جمعه رو نوید از بسر کروان از کرانک اپو دلت. آیا زربان نیروهای شما در چه شرایطی بازداشت شدن؟ اطلاعاتی از وضعیت فعلی اونا دارید؟
چند اندامی کومال شروجی رزحمت ششانی کردستان ایران کما ببستی چالا
قطع الامن الایرانی تفاصیل جدیده تن حول تفکیک خلیه کوم الله
کومتکانی وزارت اطلاعات ایرانی رد کرده
تول دلت کومال اسلام با دستگیری 4 پیشمرگ کومله عضو حزب کومله کردستان در
خب این روزها خبرهای خوش حوزه هوافضا هم به گوش میرسه و میخوایم راجع به این اتفاق هم صحبت بکنیم. آقای دکتر سید احمد حسینی مونس، سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ما همراه هستن. آقای دکتر، جایگاه ایران الان تو عرصه فضایی نسبت به سایر کشورها کجاست و اصلا دستیابی به عرصه فضا چه اهمیت داره؟ همه چی رو زمین داره اتفاق میفته، تو فضا دنبال چی میگردیم؟
خب تکنولوژی فضایی جزء شاخص‌های اصلی زندگی امروز صنعتی بشر. امروز شما تصور کنید که آیا بدون ناوبری و